أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل حولم غيره متألم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولامت لذالیل. امروز به خواست خدا خطبه 99 رو میخونیم. و من خطبت له علیه السلام فی رسول الله و اهل بیته. این از خطبه های حضرت است در مورد رسول گرامی اسلام و اهل بیت حضرت. حضرت این خطبه را در سومین جمعه خونده است که به خلافت رسیده است، حدود 20 روز بعد از خلافتشون. سه تا جمعه رد شد، نماز جمعه سوم رو که خونده، ظاهرا در نماز جمعه این رو خونده. الحمدلله ناشر فی الخلق فضله، هم میکنم خدا را و هم منحصر به خداست که منتشر کرده، پراکنده کرده در میان خلق تفضلش را. هر جا نگاه کنیم تفضل الهی میبینیم. مردم هیچ استحقاق نداشتن آنچه که گرفتند، بیش از آنچه که استحقاق هم برفض داشته باشن، گیرم یک کاری هم کرده باشن، به دستورات عمل کرده باشن، بیشتر از اون خدا بهشون داده است. الباسط فیهم بلجوده یده، خداوند دست وجودش را در میان خلق باز کرده است. همه جا جود الهی میبینیم، همه جا فضل الهی میبینیم. بلکه دیگرانند که کارشون غیر خداییست که فقر را تحمیل میکنند یا وحشت ایجاد میکنند با فقر که به اهدافشون برسند. قرآن میفرماید از شیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطان دستور به فساد میدهد و وعده فقر. والله یعدکم مغفرة منه و فضلا، خدا وعده مغفرت و فضل میدهد. والله واسع علیم. اگر ما میگیم هم منحصر به خداست، یه دلیلش این است. به این دلیل ما هم میکنیم، مگر دیگران میتوانند به تمام خلق جود کنند، به تمام خلق تفضل داشته باشن؟ چون چیزی نمیشود. هم منحصر به خداست. بر فرضی هم یک مقدار کمک کمی بکنند، خداوند به اونها امکانات و اراده و توانایی و این حرفا داده است. نحمده فی جمیع اموره، هم میکنیم خداوند را در تمام امور خداوند. از جانب خدا هر چه برسد خیر است. لذا ما در امور خدایی حمدش میکنیم، گرچه ظاهرا تلخ باشد. ابن ندارد، اونم درمان است. تلخیه که خدا بدهد حکیمانه است. هر چه از جانب خدا باشد جای حمد دارد. معمولا حضرت این سخن را وقتی میگویند نحمده علی کل حال یا نحمده فی جمیع اموره که یک سری تلخیها پیش آمده، حتی در تلخی ها حتی در سختی ها حمد خدا میکنیم، چون از جانب خدا جز خیر نمیرسد. البته نستعین و علی رعایت حقوق، از خدا کمک میخواهیم که حقوق الهی را رعایت کنیم. اشکالی هم هست از جانب ماست، خب از خدا کمک میخواهیم که اون مقداری هم که با خود ما مربوط است خیر انجام بدیم. ولی از جانب خدا هر چه باشد جای حمد دارد. اگر انسان به این مسئله برسد که خدا حکیم است، خدا مهربان است و عالمانه هر چه را بدهد میدهد، اگر انسان عشق به خدا پیدا کند، به اینجا میرسد که در همه حالات خدا را حمد کند. از جانب خدا کار غیر حکیمانه سر نمیزند، بدون محاسبه سر نمیزند، همش خیر است. میگه اون حاکمه وقتی میخواست چیزی بخورد میگفت لقمان رو خبر کنید، از لقمان بپرسم این غذا رو تو میخوری یا نمیخوری. اگر گفت میخورم و خورد، حاکم میگفت خب پس حتما خوب است، لقمان حکیم است، فهمیده است، ما هم میخوریم. اگر او نخورد ما نمیخوریم. انسان باید یا عاقل باشد یا اگر عاقل نیست از عقلا استفاده کند. این حاکم میگفت ما از لقمان استفاده میکنیم، هر وقت بیاد پیش ما ازش چیز یاد میگیریم. یه وقتی براش خربزه‌ای هدیه آوردند، به پسرش گفت برید لقمان رو بگید بیاد ببینم این خربزه با این رنگ و شکلی که دارد میخورد یا نمیخورد، ازش چیزها یاد میگیریم. خربزه آورده بودند در مغان، گفت رو فرزند لقمان را بخوان، بگو بیاد. خربزه رو برید و یه مقدار تعارف کرد به لقمان، میخواست بفهمه چه غذاهایی رو بخورد نخورد. دقیق کارش هم همینطوری بود. لقمان از این شخص خوشش میامد، میدید اگر خودش فکر درست حسابی ندارد ولی اینقدر میفهمد از متفکرین باید استفاده کرد. یک قاش خربزه رو برید و داد به لقمان، خورد، خیلی با لذت خورد لقمان این خربزه را. چون برید و داد او را یک برین، هم چو شکر خوردش و چون انگبین. بعد گفت پس خیلی خربزه خوبه. تا خودش خورد دید تلخ، خیلی هم تلخ. گفت جناب لقمان اونطور که شما خوردید ما فکر کردیم دیگه خیلی عالیه این خربزه، چطور بود شما خوردید؟ گفت شرمم آید که یکی تلخی از کفت من ننوشم ای تو صاحب معرفت. ما شیرینی ها از دست تو دیده ایم و چشیده ایم، این تلخی رو هم به همون شیرینی های قبل ما میخوریم. شرمم آید که یکی تلخ از کفت من ننوشم ای تو صاحب معرفت. بعد در ادامه مولوی میگه از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود. یه آدم بفهمه داره چه میکند، چه خدایی رو عبادت میکند، عشق به خدا در دلش ایجاد بشود، حتما به اینجا میرسد که نحمده فی جمیع اموره. اگرم اشکالیست از ماست و باز هم به خود خدا التماس میکنیم که کمکمون کن، اونم که مربوطه به ماست دستمون رو بگیر و نستعینه، ازش کمک میخواهیم علی رعایت حقوقه، که حقوق الهی رو رعایت کنیم، همین حق انسان بودنمون رو رعایت کنیم. حقی دارد خدا بر ما که ما را انسان آورید، ملکوتی آورید، خدایا کمکمون کن این حق رو هم رعایت کنیم. دیگه هر چه پیش آید خوش آید، از جانب خود ما هم کارهایی که انجام می‌شود بازم جای شکر دارد، چون که خداوند یاری من کرده است. من اشهد ان لا اله غیره و ان محمدن عبده و رسوله. خب و شهادت می‌دهیم که خدایی غیر الله نیست، این رو شهادت می‌دهیم. برای ما این مسئله به شهود رسیده است. مراحلی باید بگذرد که واقعا این شهادتین از لفظ به اون معنا برسد. شهادت می دهیم که جز الله خدایی نیست که به او توجه کنیم، دیگران قابل توجه نیستن، و ان محمدن عبده و رسوله. و شهادت می دهیم که محمد عبد او و رسول اوست، عبد بودن مقدم بر رسول بودن است. شهادت می دهیم محمد عبد اوست و رسول اوست، مقام عبد بودنی هست. خود حضرت هم نامه ها که می نویسد من علی عبدالله امیر المومن. قبل از امیر المومن عبدالله بودنش مهم است. همه عبد هستیم، شک در این نیست، اما اربابا فرق می کند. اربابمون عوض کنیم تا قیمت پیدا کنیم، بریم عبدالله بشیم. چند چیز هست نورالله العظم است. حضرت رسول فرمود چهار چیزه شما باش عص بگیرید میشه نورالله العظم. تصمیم که میخوایی بگیری همین شهادت این رو بگو، بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو اشهد ان محمد رسول الله. خلاصه خدا رو حاضر ببین، حضرت رسول رو ناظر ببین، و بعد خودت بگو میپسندن اینها نمیپسندن اینها، حالا برو جلو، راه کم کم باز میشه. بعد چهار چیز از نور الله العظم است در وقت تصمیم گیری، همین در وقت مصیبت انا لله و انا الیه راجعون، در وقت خیر دیدن الحمدلله رب العالمین، و در وقت خطا استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب این شهادت را گفتن، چون از ذکر و مفتاح الانس کم کن انسان انس به خدا میگیرد و خود این هم نور است، یک نورانیت ایجاد میشود که گفتنش به شهود تبدیل میشود کم کم، برامون واضح میشود. عاشقانه این حرف رو میگیم، انس پیدا کردیم و راه روشن شده است و واقعا شهادت میدیم، شهادت میدهیم به این که جز الله خدایی نیست و محمد عبد و رسول اوست. ارسله به امره صادقا و به ذکرهی ناطقا، خدا من پیغمبر را فرستاده که دستوراتش را آشکار کند. دین در قفسه، در یک کتاب، در قرآن، قرآن در قفسه به درد نمی خورد، نهج البلاغه در نفس در قفسه به درد نمی خورد، بیاد آشکارا تو مردم. نه به ذکره ناطق و همه جا حرف از خدا باشد، یاد خدا باشد، نگه فقط حرف خدا. ببین مردم واقعا تو ذهنشون، تو دلشون عشق خدا هست، اینجوری رفتار میکنن. حضرت رسول برای این آمد، خود امام علیه علیه السلام هم دارد اللهم انک تعلم، در خطبه 131 خدای تو میدانید این کارهایی که ما کرده ایم، انه لم یکن الذی کان من منافسه فی سلطان، بحث رقابت و نفس نفس زدن برای سلطنت نبوده، مسابقه بگذاریم که رئیس بشود، بحث این نبوده مالندوزی بکنیم کما که بقیه کارا رو میکنند، حکومت رو برای ریاستش و برای مالندوزیش میخواهند، ولیکن لنزداد المعالم من دینک، ولیکن بله نوری المعالم مدینه، خواسته این نشانه های دین نمایان باشد، نظرت اصلافی بلاده، خواسته این همه جا اصلاح بشود، فیأمن المظلومون من عبادک، خواسته این انسان های مظلوم احساس امنیت بکند، و تقام المعترت من حدودک، خواسته این که احکام اسلامی حدود اسلامی اجرا بشود. پیغمبر را خدا فرستاده به خاطر که امر الهی اجرایی بشود و به خاطر که همه جا یاد و نام خدا باشد. خب آیا حضرت رسول این مسیر را رفت؟ بله که رفت، و ادا امینا و مدا رشیدا، بله ادا امانت کرد، پرسها امانت هم. اون مسئولیتی که به شخص میدند اگر خوب از عهدش در بیاد، خوب امانتداری کرده است، این شغلی فی اونقیک امانه، بعد امانتداری کرد پیغمبر خدا، و مدا رشیدا، از این دنیا هم که رفت رشد یافته رفت، اینجور نبود که اولش اسلام و انقلابی بعدش معلوم نیست رو به کجا رفته است، نه امین وارد کار شد و تا پایان رو به رشد و کمال بود. و خلف فینا رایت الحق من تقدمها مرق، خب اینجا حضرت از خودش میگوید که حضرت رسول بعد از خودش من را گذاشت، گرچه نام نمیبرد ولی خب معلوم است چه کسی را به جای خود گذاشته است، باید اینجا حضرت از خودش بگوید، در حالی که نمیخواد نام از خودش ببرد که در همجا مشهود است، ولی باید به این مردم بگه امامتون کیست، وظیفه مردم را مشخص بکند، اینجا جای تواضع نیست، مردم بدون این دارن عوضی میرن. بعضی مواردی که میبینید حضرت مطرح میکند خودش را دلیل دارد، دلیلش همین، عمده دلیل همین که مردم بشناسن راه را از بیراه. و خلف فینا، در میان ما قرار داد رایت الحق، پرچم حق را، دیگه قرآن را گذاشته است، یکی حضرت علی علیه السلام را، اهل بیت را. خب اینها تا قیامت با ما هستن، باید نگاه آخرتی داشته باشیم و قیامتی داشته باشیم به قرآن و به اهل بیت، برنامه تا قیامت برای خودمون بچینیم، نه که ابزاری استفاده کنیم از قرآن و اهل بیت. منی تار کن فیکم تقلیم کتاب الله و اسرتی، بله، که اگر بینا تمسک کنید دیگه گمراه نمیشید، تا قیامت با من هستی. خلف فینا رایت الحق، پرچم حق را به جا گذاشت در میان ما. من تقدمها مرق، من تخلف عنها زهق، و من لزمها لحق. اگر کسی تونتر برود از دین خارج شده است، عقب بماند هلاک شده است، ملازم با این پرچم برود به حق رسیده است و به مقصد رسیده است. کشتی نجاتن جلوتر و عقبتر غرق است. از علی علیه السلام جلوتر رفتن، میشه باید میگن خب بودن افرادی که انقلابی تر از حضرت علی خودشون نشان میدادن، مثلا در خطبه 15 آمده است یک مورد است، حضرت در کوفه داره سخن میگه، بلند میشه اشعث بن قیس، خب میاد میگه که شما چرا حکمیت را پذیرفتید، خودش انقلابی نشون میده. از این فهم جزای کسی که احتیاط از دست بدهد همین است. باز میگه پس این حرفتون به ضررتون شد، که یعنی خودتون احتیاط از دست دادید و حکمیت پذیرفتید. حضرت خود به 19 هم رو در جوابش میفرمن ما یودریک ما علیه من مالی، شما از کجا میفهمید چه به ضرر من است چه به نفع من است، تا به اینجا میرسن که هایک ابن هایک، تو خودت بافنده، پدرت بافنده، اونایی که با دو میل بافندگی سر کار دارن میخوان تشخیص بدن که علی علیه السلام چی به ضررش چی به نفعش، تو با کدوم فکرت و با کدوم سابقه هست؟ لقد اصل کل کفر و من را تا ود اسلام و اخرى، یک بار اسیر کفر شدی، یک بار اسیر اسلام شدی، سوابقی که داره در خطبه 19 گفته این، به مراجعه کنید. اینجور آدم ها خودشون مشکل دارن، سابقه بدی دارن، بعد مردم اگه ندونن میگن اینا خیلی انقلابی هستن. نه از حضرت علیه السلام جلوتر باید بریم، انقلابی تر باشیم، نه عقبتر بریم، کشتی نجات هستن اگر میخواییم به مقصد برسیم. دلیلها مکیث الکلام، اون که این پرچم را به دوش دارد، مکیث الکلام مثل خود من علی علیه، در حالی که نام نمیبرد داره مشخص میکنه مکی طور کلام، سخن که میگوید حساب شده حرف میزند، مکس میکنه درد میزند، همینطور شروع میکنه به حرف زدن، پر حرفی پر خطاییست، پر حرفی پر روییست، پر حرفی بیعقلیست. ادا تمل عقل نقصر کلام، مزراتی در پر حرفی هست که در جاهای مختلف نهج البلاغه آمده است. خود حضرت علیه السلام اول رعایت میکند بعد این سخنان را میگوید، فرمد هر چی گفتم اول خودم رعایت کردم، مکس میکند حضرت حرف میزنن، آخرشو میسنجد حضرت حرف میزنن. وطیع القیام سریع اداقام، علی دیر قیام میکند، 25 سال سکوت حضرت علی علیه السلام، ولی وقتی حکومت هم میپذیرد یک نامه 53 می نویسد، این یک نامه حکومت داریش، همین یکی رو دو صفحه رعایت کند، هر کشوری رعایت کند متعول می شود، دو صفحه رعایت کند. بعد چی اول قیام دیر قیام می کند. از زده مادر گفتن بعد از تو سقط عثمان بیا بیعت کن، فرمود دعونی ولتم سغیبی، من را رها کنید برید دنبال یکی دیگر. خب هی آمدند و گفتن، فرمود که این ترکتمونی فهنه که اهده کن، من اگر راه کنید منم مثل یکی از شما هستم، مسئولیتم کمتره، ولی اگر بیام سر کار مسئله فرق میکند. بچی اول قیام دیر قیام میکنن، یکی زود ریاست رو بگیرند، بعدم دیگه حالا کجایید شما که خیلی وعده دادید، چرا تنبل نشسته اید؟ یتی اون قیام حضرت نه دیر قیام میکنه اما سریع اون اداقا وقتی که برخواست سرعت دارد. در تمام دنیا میده برعکس هست، سرسدار هم میده ما بیاییم وعده میده همچنین میکنیم چلان میکنیم وقتی آمدن میبینیم خوابن هیچ کار نمیکنن. یا در جنگ صفین نمونه این رو عرض میکنیم، اونقدر این جنگ صفین رو طولش داد و آغاز نکرد که گفتن بعضی ها گفتن علی علیه السلام از مرد میترسد، بعضی دیگر گفتن شک دارد نکند معاویه بر حق است و بر حق نیست. اونجا دارد که در خطبه 55 این که گفتید علی از مرگ میترسد به خدا اصلا فرق نمی کند، دخل تو الى الموت و خرج الموت الی، من به سوی مرگ برم مرگ به سوی مرگ من بیاد شک هم ندارم، فقط یکی دلیل دارد که جنگ رو به تأخیر میاندازم حتی یک روز، وانی که شاید که هدایت بشن پشته نشوند، گرچه اگرم کشته بشن مقصر خودشان هستن. خب دیر آغاز میکند ولی وقتی آغاز میکند چنان وحشتی در طرف مقابل میاندازد پرچم ها زر نیزه میکنن. فإذا انتم علنتم له رقابكم و اشرتم الیه به اصابعکم جاء الموت و ذهب به، وقتی که شما گردن به سوی اون حضرت میگردانید یعنی اطاعت میکنید، وقتی که شما با دست به حضرت اشاره میکنید مرد به سوی اومی آید و او را میبرد، یعنی اینم از پیشگویی حضرت به شما بر من نخواهید کرد. سومین جمعه‌ای که به خلاف وعده رسیده حضرت اینها را گفته است ولی میفرماید تا اون لحظه آخر شما با من یار نخواهید بود. بله اون اواخر چرا؟ ابن ابی الحدید میگه که همون ماه آخری که حضرت به شهادت رسید یار خیلی داشت، 10,000 نفر رو حضرت فرماندهیش داد به امام حسن، بعد به ابو ایوب انصاری 10,000، به چندین نفر 10,000 نیرو داد، 100,000 نیرو تهیه شد و آماده شدند که برید به جنگ معاویه، برید حضرت رو به شهادت رسوندن. نه که حضرت نمیدونست، روزای اول خلافت گفتن وقتی که شما مطیع بشید با دست به علی اشاره کنید مرگ او را گرفته است، تا اونجا که علی رو لازم ندارند، علی عدالت میخواهد، علی اصلاح میخواهد، اونه که دنبال رفاه و خطا و اشتباه کاری خودشونن علی علیه السلام رو میخوان چکار کنن. فلبثتم بعدهو ما شاء الله، بعد از شهادت علی اون مقدار که خدا بخواهد شما باید بمانید. چقدر بمانند؟ تا حالا 1400 سال موندند که امام زمان بیاد. حتی یتلع الله لکم من یجمعکم، تا که آشکار بشود خداوند بیاورد برای شما کسی که شما را سرجم کند و ید منش لکم، این پراکندگی شما را اتحاد بدهد، زمینه کند شما رو به هم دیگر، همه تون پراکنده اید. میبینید هیچ که به فکر هیچ که نیست، در یک کار با هم دیگر وحدت نمی کنن، دشمن تک تک بدر همه رو در آورده. امام زمان که بیاد نه وحدت ایجاد میکند. فلا تطمعوا فی غیر مقبل ولا تیأسوا من مدبر. خب ببینید امامان اقبال نمی کردن، استقبال نمی کردن از خلافت، بلکه می رفتن. اگر که اقبال نمی کنن شما طمع نکنید. نمی شه امام بیاد همی که بگه من حکومت قبول می کنم. داشته باشید این مسئله را که یک بحث امامت است و یک بحث حکومت داری. حکومت یه چیزیست، امامت یه چیز دیگریست. اگه علی علیه السلام 25 سال ساکت بود یعنی حاکم نبود، ولی امام که بود. اگر دیگر امامان ما هیچ کدوم حکومت داری نکردن ولی امام هستن، خوب اما خوب چه فایده دارند؟ امام زمان و غایب چه فایده دارند؟ در شرح تجرید همین سوال رو مطرح میکنند که امام زمانی که غایب است ما نمیبینیم حکومت ندارد چه فایده برای ما دارد؟ اونجا جواب میدهد که خدا امام انتخاب کرده است، این یک لطفیست. لطف یعنی که ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعد عن المعصیه، در علم کلام لطف به این معناست که چیزی که انسان را به اطاعت نزدیک و از معصیت دور کند، این بر خدا لازم است. لذا امام لازم است بیاورد، پیغمبر لازم است بیاورد، و الا مردم بیراه میروند. بعد در پاسخ که چرا این امام غائبه که نمیبینیمش، حکومتم ندارد، چه فایده، می‌نویسن که این که خدا انتخابش کرده است یک لطفیست. این که خود امام هم این مسئولیت را قبول کرده است، این لطف دوم است. اما سوالش ما از غیبت اوست، بل غیبت و منا، غیبت رو ما مقصری، خلائق را هر چه لائق، ما امام نمیخواییم. این یک واقعیتیست. شما در روایت میبینید در بهار جلد 52 صفحه 92 آمده که اسحاق ابن یعقوب یک نامه میدهد به اون نائب خاص محمد ابن عثمان، سوالاتی دارد که جوابش امام زمان بدهد. یکی از سوالاتش این است که چرا شما غایب هستید، دلیلش رو بگویید. بعد جواب امام را ببینید، اما علت و ما وقع من الغیبه، جواب امام زمان علیه السلام است. علت غیبتی که واقع شده، آیه قرآن را ببینید که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، چیزی نبرسید که از پاسخش ناراحت میشید، خودتون مقصرید. در هر صورت امامان به این دلیل که مردم واقعا در حدی نیستن که امام حاکمشون باشه و نمیخوان، لذا قبول نمی کنن بحث حاکمیت رو. شما هم طمع نکنید، هم امامت رو قبول کنید، حاکمیت رو هر کار دلتون میخواد شما میکنید. فلا تسمعوا فی غیر مقبل، طمع نکنید هر کسی که اقبال نگرده، امامی استقبال نمی کند بحث حاکمیت رو، شما طمع نکنید. ولا تیأسوا من مدبر، آمدن به امام باقر گفتن آقای همه یار دارید، قبول کنید. فرمود نه، او صاحب زمان کسی دیگریست، من را رها کنید. ولا تیأسوا من مدبر، مایوس هم نشوید از امام زمانی که فعلا رفته و نمیبینیدش. نه درسته، میاد یک وقتی. فإن المدبر، اون امام زمانی که رفته، عسى ان تزل به احدى قائمتي و تثبت الاخرى، به زودی بله که یکی از پاهاش ثابت نیست و دیگری ثابت است، یعنی پای امامت ثابت، اون پای حاکمیت ثابت نیست. فتر جعا، دو پا بر میگردد، یعنی پای حکومت و پای امامت، و حتی تثبت جمیعا، تا دو پا ثابت قدم باشد. پای حکومت، این بستگی مردم دارد. مردم اگر حکومت امام معصوم بخواهم میشود، والا نمیشود. دلیلش 25 سال سکوت حضرت علی علیه السلام. فإن المدبر عسى ان تزل به احدى قائمتي و تثبت الاخرى فترجع حتی تثبت جمیعا، مدبر امام زمانی که رفته و نیست، خب به زودی که یک پایش ثابت نیست و دیگری ثابت است، فتر جا بر میگردند و هر دو ثابت میشوند. الا این مثل آل محمد، بدانید مثال آل محمد صلوات الله علیه، مانند ستارگان آسمان است. ستاره ها برای هدایت هست، این یک دلیل، این هم برای هدایت. چرخش زمین موجب میشود ستاره ای را، حالا ببینید چند سال دیگر نبینید. چرخش روزگار هم اینجوریست که یک امامی برود نباشد، ولی امام دیگری می آید. روزگار بدون معصوم نخواهد بود. الا ان مثل آل محمد، مثال آل محمد، مثال ستارگان آسمان است، برای هدایت است. اذا خوا نجمون، وقتی که ستاره پایین بیاد و غائب بشود، طلع نجمون، یک ستاره دیگر نشان می شود، نمایان می شود. فکر نکن، اینجا یک گوشه ای از زمان ظهور را می گوید. از اون وقتی میگوین که حضرت صاحب صلوات الله علیه حاکمیت بگیرد، فکر انکم، گویا میبینم شما قد تکاملت من الله فیکم صنایه، میبینم از جانب خدا در مورد شما به کمال رسیده صنایه. علم به کمال میرسد، عقل به کمال میرسد، خیلی فرق میکند. مردم عاقلتر میشن، مردم شجاعتر میشن. روایت هست که امام زمان بیا دست به سر افراد میکشد، عقلشون کامل میشه. کمالت بیا احلامم، یه افکار تخیلی دیگه ندارند، عقلشون کامل میشود. یا دارد که قدرت هاشون زیاد میشه، وقتی ایمان بود عقل بود قدرت هم زیاد میشه، که یک نفر قدرت 40 نفر رو دارد. دارد دل شجاعی دارند، اشد من زبر الحدید. اینها از تک آهن دلشون پرسلابتر است، لرزش ندارن اینها. و امام صادق فرمود که علم 27 مرحله است و همه هرچی پیش بیاد تا ظهور، هرچی علم پیش برود، همه شروع هم جمع کنید میشه 2 مرحله. اذا قام قائمنا اخرج الخمسه والعشرین حرفا، 25 حرف دیگه مرحله دیگه شو امام زمان میارن. فبث فی الناس، منتشر میکنن در میان مردم. پس بنابراین وقتی امام زمان بیاد خیلی مسائل به کمال میرسد، عقل، علم، شجاعت. و اراکم ما کنتم تعملون، من دارم گویا میبینم شما را در مرحله ای که آرزوشو میکردید. مسئله فرق میکنه، به جاهای عجیب و غریب شما میرسید. امام زمان که بیاد اصلا مردم دیگه دنبال این بحث‌های مال هم دوستی و این حرفا نیستن دیگه. اونجا دو بعد امام زمان قرآن تفسیر میگوین، همه میفهمن این تفسیر را. شاید زمان مفهوم نبوده براشون، الان با این جریانات رسانه ها دیگه کار آسونه، حتی بعدم چه بس آسون تر باشد. صبح یک بار سرمست تفسیر قرآن امام زمان میشن، عصر هم یک بار. تعبیر از ان حضرت این است، شراب صبحگاهی بهش میگفتن صبوح، شرابی هم عصر میخوردن بهش میگفتن غبوق. همین عبارت رو حضرت دارد که تجلا به تنزیل ابصار و هم یرما به تفسیر فی مسامه و یغبغون که اصل حکمت بعد صبوح. این عبارت حضرت است که شراب صبوح و شراب غبوق روزی دو بار شراب تفسیر می نوشند، سربست تفسیر می شوند. اصلا مسئله فرق کرده. خب یه مقدار ازل از اهل بیت و این که امام زمان میاد اینجا مطرح کردن، ولی این طور نبود که علی علیه السلام را نشناسن و دنبالش نیان. نه، منافعشون اقتضا می کند که خودشون رو ناشناس بگیرند، کمون که الان نمیتونن واقعا در دنیا که به نامه 53 حضرت علی علیه السلام عمل بشود بهترین است. چرا؟ علی رو نمیشناسن، ناشو دراغه رو نمیشناسن، نامه رو نمیشناسن، همه رو میشناسن، منافعشون جور دیگر اقتضا میکنن. به اینجا که میرسد آقای محمد حقی جعفری رحمت الله علیه شعری از مثنوی میآورد که خوب ما هم بگیم این مقداری از اون رو. میگه که یک مردی بود از روستا میامد شهر، با یک نفر مغازه‌دار آشنا شده بود. میرفت در مغازهش، باز میرفت خانهش، یک ماه مثلا مهمونی میامد، باز میرفت، باز چند وقت دیگه میامد. هر وقت میامد به این دوست شهری میگفت که شما بیاید روستا سر بزنید، باید میکن ما گرفتاریم، ما کار داریم. بعد خاطرش هم میشد که پس نمیاد، باز هی روستایی میامد و خانه این شهری. ای برادر بودن در با مزا، شهری با روستایی آشنا. 2 ماه و 3 ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. ولی مگو باز بیاد بخانی ما، مگو ما حالا کار داریم. ولی وقتی هم مقداری با تأکید میگفت، گفت هستن آن ایالم منتظر بهر فرزندان تو، ای اهل بیت. نه بیایید آقا، به چشمم یک سفری برم. دیگه یک وقتی گفت حالا بریم، بچه ها رو راه انداخت و رفتن روستا، راه دوری بود، خلاصه رفتن، هوای سردی هم بود و خیلی گشتن تا خانه طرف رو پیدا کردن. وقتی در زدن، این روستایی در رو باز کرد، حال و احوال و سلام کردن که ما بیایم تو، ما فلانی هستیم، با ما شما رو نمیشناسید. چطور ما رو نمیشناسید؟ سالهای سال شمایی شهر می آمدید، خانه ما می آمدید، گفت نه ما شما رو نمیشناسیم. من چه دانم تو کی؟ یا پلیدی یا قرینی، یا پلیدی یا قرین پاکی. هوش من از غیر حق آگاه نیست، در دل مؤمن به جز الله نیست. میگه ما دنبال سکسیم و اهل عرفانیم و مثلا چه میفهمیم تو که هستی؟ یه با خودش میگه قیامت شده، که میگه برادر از برادر فرار میکنه. گفت این دم با قیامت شد شبیه تا برادر شد، یفر من اخی یفر رو من اخی. چند شب اونجا این بیچاره معطل مون. شب پنجم برف آمد و باران و سوز و آمد، گفت خیلی خوب، تو منو نمیشناسی، تو که آدم عارف مسلکی هستی، به خاطر خدا یک جایی جا بدیدی بچه ها نمیرن، تو که خدا رو که میشناسی که حالا ما رو نمیشناسی. گفت بعد یک طویلهی هست اینجا، محل حیوانات هست، شما برید اونجا، زمین ممکنه گرگ هم بیاد، اسلحه به دستت میدم، اگر گرگ آمد نگهبانی بدی گرگ را بزنی. گفت باش، از بیرون بهتر است. رفتن تو طویله، اصله هم دستش این نگاه میکرد که خلاصه اگر گرگ آمد بزنم. اتفاقا یک شبه گرگی آمد و زد، تیر رو زد و اون حیوان هم افتاد و به حساب که گرگ رو زده. بعد از خانه آمد بیرون روستاییه، گفت چیکار کردی؟ گرگه رو زدم. گفت از کجا فهمیدی گرگه؟ گفت نه خب گرگ بود. گفت نه کرخر من بود، تو کرخر من رو زدی ناجوان مردا، که خر کرده من است. گفت نه، این گرگ چون اهریمن است، ما گرگ زدیم. گفت نه کرخر زدی. میگه بابا جان شب تاریک و هوای سرد و تو هم تو خانه و از پشت پنجره و این همه تاریکی، تو از کجا میفهمی کرخر بوده؟ شب غلط بین ماید و مبدل بسی، هید صاحب شب ندارد هر کسی. بعد گفت نه من میدونم اون کرخر من بوده که زدی. از کجا میدونی؟ که من نفسشو تشخیص میدم. میگه عجب، تو این همه تاریکی با این همه باد و طوفان تو نفس کرخرتو تشخیص میدی، اون وقت منو تشخیص ندادی که ما این همه با هم رفیق بودیم، که خود تو عارف نشون میدی، در دلم میگی که در دلم جز الله نیست، که مرا از خیش هم آگاه نیست. در سه تاریکی شناسی باد خر، چون ندانی من مرا ای خیر سر. اینجور نیست که علیه السلام رو نشناخته باشن، خوب میشه راسن علیه السلام منافعشون اینه که دیگر نمیشناسی و راه دیگری رو میروند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.